صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع ببيع فضولی بود. اقسام بیع فضولی دو قسمش مطرح شد: بیع الفضولی لنفس للمالک مع عدم سبق نهی المالک، قسم دوم بیع الفضولی للمالک مع سبق نهی المالک، که در هر دو قسم ما عرض کردیم مقتضای قواعد عامه و عمومات و همینطور ادله خاصه این است که بعد از اجازه مالک بیع فضولی تنفیذ میشه. کلام واقع میشه در قسم سوم، بیع الفضولیه لنفسه. مرحوم شیخ فرموده است که یتفق ذلک غالبا فی الغاصب، کسی که میداند مال مردم هست، این متا عالما آمدن غصب میکنه، این شخص وقتی که می فروشه این متاع رو قصد داره که ثمن رو خودش تملک کنه، نه این که به امید این که مالک اجازه بکنه و بعد از اجازه مالک این غاصب دو دستی ثمن رو تقدیم مالک بکنه. اینطور نیست، این شخص غاصب هست، سارق هست. وقتی که این مال دزدی رو میفروشه به قصد این که خودش مالک ثمن بشه میفروشه. البته قد یتفق در غیر غاصب افرادی از روی جهل به حکم یا جهل به موضوع فکر میکنن مالکن، شبیه اون چه که در صحیحه حلبی بود که شخصی ثوبی رو خرید مثلا 10 درهم، بعد پشیمان شد، آمد به بایع گفت پس بگیر. بایع گفت من قبول نمی کنم مگر کم بکنی از این ثمن. لا فعبا ان یقیله الا به وضیعتن، پیراهن را پس می گیرم ولیکن مثلا 9 درهم به تو می دهم نه بیشتر. حضرت فرمود این اقاله باطل است. لا یصلح الاقاله به وضیعته، اقاله که باطل شد پس این ثوب هنوز ملک مشتری است. در ذیل صحیحه حلبی داره که فان جهل البایع فباعه به ازید من ثمنه، بایع نمیدونست که اقاله به وضیعت باطله، این پیراهن رو که پس گرفت 9 درهم داد رفت فروخ 12 درهم. خب این بایع وقتی این پیراهن رو میفروشه به 12 درهم فکر میکنه که مالک این پیراهن شده و لذا قصدش تملک ثمن است برای خودش. امام فرمود که ثمن را اون مقدار مازاد بر 9 درهم رو هرچه هست باید برگردونه به اون مشتری اول، یعنی بی برای اون مشتری اول واقع شده، 9 درهم که قبلا بهش داده بود بایه، این 3 درهم اضافه رو هم میبره میده به اون. خب مورد صحیحه حلبی که در باب 17 از ابواب احکام العقود هست همینه که این بایه جاهل بود، فکر میکرد خودش مالکه، ولذا قصد البیع لنفسه. مرحوم شیخ فرموده که مقتضای عمومات صحت این بیع فضولی است وفاقا للمشهور. اگر مالک اجازه کرد دیگه نگاه نمی کنیم که این بایع فضولی قصد تملک الثمن لنفسه، این قصدش ملغاست. طبق عمومات احل الله البیع و تجارتا عن تراض و فحوای دلیل نفوذ نکاح فضولی، نکاح فضولی عبد بعد از اجازه سید، در روایات داشتیم که تزوج العبد بغیر اذن سیده فاذا اجازه فهو له جائز. فحوای این روایات که در نکاح فضولی عبد که برای خودش زن می گرفت مولا وقتی اجازه کرد این نکاح فضولی تصحیح میشه، اینه که در بیع فضولی هم ولو قصد تملک الثمن لنفسه بعد از اجازه مالک تصحیح میشه و ثمن میشه ملک مالک. بعد ایشان فرموده است که مورد ظهور صحیحه محمد ابن قیس هم همین بیع الفضولی لنفسه هست. صحیحه محمد ابن قیس چیست؟ اینه: عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی ولیدت باعها ابن سیدها و ابوه غائب اشتراها رجلون فولدت منه غلاما ثم قدم سیدها الاول فخاصم سیدها الاخیر. شخصی سفر کرد، کنیزش رو پسرش فروخت به دیگری، بعد این مولا از سفر برگشت، آمد خدمت امیر المؤمنین علیه السلام شکایت کرد، گفت هاذهی ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود خذ ولیدتک و ابنها، کنیزت رو بیار خونت، اون مشتری هم مدتی با این کنیز سفری کرده بود و از او فرزندی پیدا کرده بود، اون فرزندش رو هم بیار خوند. این مولا رفت کنیز رو با فرزندش آورد منزل خودش، فناشده المشتری. مشتری دید هم کنیزی که خریده از دستش رفت هم فرزندش، آمد خدمت امیر المؤمنین ناشده المشتری، خلاصه سوگند داد امیر المؤمنین را که مشکل مرا حل کن. ظاهر این فناشده المشتری اینه. فقال خذ ابنه، حضرت فرمود تو هم برو پسر این مولا را که این کنیز رو به تو فروخت گروگان بگیر. خذ ابنه، یعنی الذی با الولیده حتی ینفذ لک ما باعک، تا این مولا دلش رحم بیاد، درد فراق فرزند رو که احساس کرد بفهمه که تو چه میکشی که فرزندت رو از تو گرفتن. فلم ما اخذ البیعو الابن، مشتری هم به این سفارش امیرالمؤمنین عمل کرد، پسر این مولا رو گروگان گرفت. قال ابوه ارسل ابنی، فرزندم رو آزاد کن. فقال لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی. فلما رعا ذلک سید الولیده اجاز بیع ابنه، مولا وقتی دید و از اینجوره دلش رحم آمد، چون نمیشه بگیم اکراه شد، اکراه اگر بشود که فائده ای ندارد، باید بگیم دلش رحم آمد و اون بیع فضولی فرزندش رو تنفیذ کرد. خب این از ادله صحت بیع فضولی بود بعد اجازت المالک. مرحوم شیخ می‌فرماید ظاهر این صحیحه محمد ابن قیس بیع الفضولی لنفسه هست، که این پسر مولا کنیز رو فروخت تا پولش را خودش تملک کنه. وسائل الشیعه باب 88 ابواب نکاح عبید و اماء حدیث 1. بعد مرحوم شیخ فرموده پس مشکلی از حیث مقتضی برای صحت این بیع الفضولی لنفسه ما نداریم، بعد اجازت المالک مشکل حله، اما یک موانعی ممکنه مطرح بشه در اینجا در مقابل این عمومات و ظهور صحیحه محمد ابن قیس، باید از این موانع جواب بدیم. عمده موانعی که ذکر میکنه و قابل توجه هست دو تا مانعه، یکی این که فرموده است این غاصب که میداند این ماشین مثلا مال خودش نیست، اصلا متمکن نیست از قصد جدی بیع. چرا؟ گفته شده برای اینکه بیع کما فی مصباح المنیر مبادلت و مالن به مال، حقیقت بیع یعنی مبادله، یعنی مبیع از ملک هر کس خارج میشه ثمن هم وارد ملک او بشه. بیع معاوضه است، داد و ستد هست، ولذا کسی که میدونه ماشین زیده میخواد ماشین زید رو که دزدیده بفروشه در بازار و پولش رو خود این غاصب تملک کنه، خب این اصلا نمیتونه حقیقت معاوضه رو انشا بکنه، حقیقت بیع رو نمیتونه انشا بکنه. این معناش اینه که داد از زید، ماشین از جیب زید برود، اما ستد اون 5 میلیون که ثمن این ماشین هست به جیب این غاصب برود. خب غاصب اینجور قصد کرد، غاصب قصد کرد فروختن ماشین زید را برای خودش، یعنی ماشین زید را بفروشد و 5 میلیون را خود این قاسب مالک بشه. این که حقیقت معاوضه نیست. پس این آقای قاسب نمیتونه قصد جدی بکنه معاوضه را، و بیع غیر از معاوضه چیز دیگری نیست. وقتی که نتونست قصد جدی بکنه بیع را، اصلا بیع فضولی محقق نمیشه تا بعد با اجازه مالک بخواد تصحیح بشه. این مانع اول. مانع دوم در مرحله اجازه است. خب مالک میاد اجازه میکنه که چی؟ که آقای بایع، ماشین مرا فروختی به 5 میلیون، قبول دارم، 5 میلیون را به من بده. خب این اجازه تطابق نداره با اون مجاز. غاصب قصد تملک 5 میلیون رو کرد برا خودش، مالک میخواد با اجازه این 5 میلیون به جیب خود این مالک بره. اینا با هم تطابق ندارن. مثل اینکه بایع فضولی ماشین رو فروخته نسیه، مالک اصیل میگه من نقدن این رو امضا میکنم، به درد نمیخوره. اجازه یعنی هرچی هست قبول کنی. بیع فضولی نسیه بود، تو هم نسیه قبول کن. خب اینجا هم بیع فضولی لنفسه بود، برای این بود که خود این فضولی 5 میلیون رو مالک بشه. آقای مالک، آقای مال باخته، حالا که فهمیدی ماشینت رو دزدیدن و فروختن 5 میلیون، اگر میخوای اجازه کنی این 5 میلیون رو برای این بایع به چه قصدی وقتی میفروخت چه قصدی کرد؟ خب قصد کرد این ماشین دزدی رو میفروشم 5 میلیون رو خودم مالک بشم. شمای مال باخته که مالک اصیل هستی، فقط میتونی بگی اجازه کردم این بیع را که 5 میلیون رو این قاسب مالک بشه. اگر بخوای بگی 5 میلیون رو خودم مالک بشم، تطابق اجازه با اون بیع الفضولی لنفسه به هم میخوره. بله؟ اگر مشتری بدون قاسبه که او هم از اصلا قصد میکنه که این ماشین رو به من بده، 5 میلیون رو من بهت میدم، وقت این مشکل بیشتر میشه. اون مشتری هم 5 میلیون رو داره میده به همین قاسب، وقت قصد مشتری هم با اون اجازه مالک تطابق نداره. این اشکال دوم. مرحوم شیخ در جواب از اون مانع اول فرموده که ما به نظرمون باید تفصیل داد. فی الجمله اشکال وارده. اگر قاسب ادعا نکنه که انا المالک، بله اشکال لاینحل. قاسب یک وقت میاد میگه من اعتراف میکنم، تو دل خودش در وجدان خودش میگه من اعتراف میکنم که این ماشین دزدیست و من مالک نیستم، اما چه کنم، بالاخره دیگه ما افتادیم تو این خط نادرست، خودم اعتراف میکنم که مالک ماشین نیستم، من این ماشین رو میفروشم 5 میلیون رو مالک بشم. خب اگر اینه، بله ما هم قبول داریم که این بی نیست و این صحیح نیست، اصلا بی نیست حقیقتا. اما اگر غاصب غاصب پر ادعاییه، خودش رو مالک میدونه، میگه این پولدارها حق ما رو خوردن، اصلا این ماشین حق منه، من مالک شدم این ماشین رو با این دزدی، ادعا میکنه من مالکم. چون ادعا میکنه من مالکم، پس میتونه قصد معاوضه بکنه. یعنی میفروشد این ماشین را به 5 میلیون و قصد میکنه که هر کس مالک این ماشین هست، مالک اون 5 میلیون هم بشود و در کنار این قصد ادعا میکنه در ضمن میگویم من مالک ماشینم. پس قصد کرد دخول ثمن را در ملک مالک مبیع، ولیکن ادعا کرد انا مالک المبیع. در این فرض ادعای این که من مالک این مبیعم مصحح قصد بیع و معاوضه شده، پس این اشکال برطرف شد. اما اشکال دوم هم فرموده که به همین نحو جواب داده میشه که چون که این بایع قصد دارد ثمن ملک کسی بشه که مالک مبیعه، حالا ادعا میکنه انا مالک المبیع، مالک میگه من به ادعای تو کار ندارم، من به اون انشاء معاوضت کار دارم که انشاء کردی دخول و ثمن فی ملک مالک مسمن با بعت و هازه سیاره به خمسات ملایین، انشاء کردی تملک 5 میلیون رو توسط کسی که مالک ماشین است، من اون رو امضا میکنم. به اون ادعایی که داشتی که انا مالک السیاره، به اون ادعایت ما اعتنایی نمی کنیم. این محصل فرمایش مرحوم شیخ است. البته مرحوم شیخ فرموده است که اشکال در مشتری فضولی اشده. ما تا حالا راجع به بایع فضولی بحث میکردیم، اما راجع به مشتری فضولی اشکال اشده. مشتری فضولی چی میگه؟ مشتری فضولی لنفسه میاد ماشین شما را با پول ماشین شما را با پول دزدی میخره. اونجا چی میگه؟ میگه تملک تو هازه سیاره، شما بهش میگید که ملک تو که هازه سیاره. حالا اگر بایع فضولی بود، بایع فضولی میگه به تو هازه سیاره به 5 ملایین، تو عبارتش نیست که تملک تو 5 ملایین، این ماشین را فروختم به 5 میلیون، قصدش اینه که 5 میلیون رو تملک کنه. اما در مشتری فضولی لنفسه اصلا عبارت اینه که بایه بهش میگه من ماشین را به تو دادم، به تو تملیک کردم در مقابل این 5 میلیون که به من میدهی. و مشتری هم که با 5 میلیون دزدی آمده این ماشین رو میخره، میگه من تملک کردم این ماشین را با این 5 میلیون. پس محور تملیک این آقاست و این آقا هم میگه من تملک کردم. خب اینجا مشکل اشده، چون این که انشا کرده این مشتری گفته تملک تو سیارته به 5 ملاعین که این 5 ملاعین دزدیست، و بایم گفته ملک تو که حاضر سیاره. محور و همیشه مالکیت این مشتری نسبت به این ماشین. خب این مشکل اشد. صاحب پول اون که 5 میلیون رو ازش دزدیدن بیاد بگه من اجازه کردم خرید این ماشین را. آقا ماشین رو مگه برای تو خریدن؟ تو میخوای با یه عجزتو، چون موقع ارزونی خریدن این ماشین رو به 5 میلیونی که از تو دزدیده بودن، میخوای اجازه بکنی ماشین رو تصاحب کنی. خب مگر گفتن ماشین را برای صاحب پول خریدیم؟ این دزد 5 میلیون تو رو آورد، دزدیده بود آورد، گفت من ماشین میخوام، و هم گفت من ماشین رو به تو تملیک کردم. مرحوم شیخ میفرماد بله اینجا اشکال انصافا اشده، ولی باز عرفن این مشتری وقتی میگه تملک تو هذه السیاره، در حقیقت میگه تملک تو لمالک سمن و انا مالک سمن، تملک تو لمالک سمن حیثیت تقییدیه است. نمیگه من به عنوان زید ابن عمر که در ضمن شغلم هم دزدی هست آمدم این ماشین رو تملک کردم به 5 میلیون دزدی، نه، تملک تو ظاهرش نیه، یعنی تملک تو تملک کردم برای مالک سمن این ماشین را، منتها ادعا میکنه که انا صاحب السمن. و اگر اونجا هم ادعا نکنه انا صاحب السمن، اعتراف کنه که این 5 میلیون دزدی است و مال اونیست، باز این شراء فضولی لنفسه لغو خواهد بود. این محصل فرمایش مرحوم شیخ. این فرمایشات مواجه شده با اشکالات عدیده ای. اشکال اول اینه که جناب شیخ اگر این دو مانع که شما مطرح کردید، این دو مانع جواب داده نشه، مقتضی هم مشکل پیدا می کند. شما ظاهر کلامتون اینه که مقتضی رو برای صحت بیع فضولی نفسه تمام می دانید، شمول عموم اهل الله البیع تجارتا انتراز، بعد میگید که فنتکلم، یعنی ظاهر کلامتون اینه که میخواید تکلم کنید بعد از تمامیت مقتضی از وجود مانع. آقا این دوتا اشکالی که کردی که علما توش موندن، این اصلا مقتضی رو هم خراب میکنه. خب طبق اون مانعه اول اصلا قصد بی متمشی نمیشه از غاصب متعمد، و چجور به اهل الله البی تمسک کنی؟ چجور به تجارت انتراس تمسک کنی؟ شک کم بکنیم که آیا این اشکال ها وارده یا نه، این مانع که مطرح شد که غاصب متعمد قصد معاوضه نمیتواند بکنن، شک کم بکنیم که این حرف درسته یا نه، میشه شبهه مصداقیه برای اهل الله البی. پس این فرمایش شما درست نیست که ما ظاهر کلامتون اینه که ما مقتضی رو تمام میدونیم حالا بحث میکنیم از ابتلاء بمانه. نه، اصل مقتضی هم مشکل داره. این یک اشکال که اشکال واردی هست. اشکال دوم به مرحوم شیخ اینه که اون فحوای نکاح فضولی چه ربطی داره به این بحث؟ آه، در بحث ازدواج عبد، خب از اول این عبد رفت برای خودش زن گرفت، مولا هم امضا کرد این ازدواج عبد رو برای خودش. امام هم فرمود که فاذا اجاز است فهو جائز، مولا وقتی اجازه کرد مشکلی نیست. خب چجور ما بیاییم با به فهوای این روایات توسط کنیم در این جایی که در بحث بی فضولی ور میداره، ماشین دزدی رو میفروشه که سمن رو خودش مالک بشه، ماشین دزدی از دیگران اما سمن رو میخواد فضولی خودش مالک بشه. ما چجور بگیم فهوا؟ کدوم فهوا؟ پس فهوای نکاح فضولی هم در اینجا نیست. این هم اشکال دوم. اشکال سوم، کدوم اولویتی هست که بیان بگن یک عبدی رفت برای خودش ازدواج کرد، مولا هم آمد ازدواج عبد برای خودش رو امضا کرد، امام فرمود این صحیح هست، آیا میشه از این اولویت گیری کرد برای اونجایی که سارق میاد ماشین دزدی دیگران را میفروشد به قصد اینکه خودش مالک ثمن بشه؟ آیا میشه اولویت گیری کرد بگیم چون نکاح سید عبد بدون اذن سید با اجازه سید تصحیح میشد، پس بیع الفضولی یل نفسه هم با اجازه مالک تصحیح میشه؟ کدوم اولویت؟ احتمال فرق شما نمیدی؟ انصاف اینه که احتمال فرق هست. اشکال سوم اینی که در رابطه با صحیحه محمد ابن قیس ظاهر کلام مرحوم شیخ اینه که مورد صحیحه اینه که پسر مولا کنیز رو برای خودش فروخت، یعنی کنیز رو فروخت تا ثمن رو مالک بشه، خود پسر مولا ثمن رو مالک بشه. در روایت همچو چیزی نیومده. بابا پسر مولا دید مولا غائبه، باباش مسافرته، کنیز پدر رو فروخت، پولش رو هم گرفت، اما این که قصدش این بود که من این پول رو مالک بشم، این تو کجای روایت اومده؟ شاید نظرش این بود که پول رو هم بابام مالک بشه، منتها پول بابام بالاخره خرج ماها باید بشه دیگه، این فرق میکنه که از اول این پسر بگه من کنیز پدرم رو میفروشم مستقیما خودم مالک سمن بشم، این تو روایت نیست. ممکنه مورد روایت این باشه که سمن رو بابام مالک بشه، اما سمن رو وقتی بابام مالک شد بالاخره خرج زندگی خودش و زن و بچهش باید بشه دیگه. این احتمال این است که در روایت پسر مولا باع این امرا للمولا نه ان یتملک المولا از سمن، نه این که خود این پسر تملک سمن بکنه. بله اگر مقصود مرحوم شیخ تمسک به اطلاق صحیحه محمد ابن قیسه، حرفی نیست، ولی اول باید این دوتا مانع رو جواب بده تا اصلا صحیحه محمد ابن قیس در بیع الفضولیه لنفسه مصداق پیدا کنه. ولی اگر این دوتا مانعی که مطرح کرد، دوتا مانع عقلی جا بیفته، اصلا اگر پسر مولا قصد بکنه که من سمن رو مالک بشم سر نمی کنه باعه، و چجور به صحیح محمد ابن قیس میخواییم تمسک کنیم؟ پس تمسک به صحیح محمد ابن قیس به اطلاقش صحیح هست، ولی بعد از جواب دادنه از اون دو تا مانع عقلی. اشکال چهارم، اشکال به جواب مرحوم شیخ است از اون مانع عقلی اول. مرحوم شیخ خودش اعتراف کرد، گفت اگر پسر مولا ادعا نکنه که من مالک کنیزم، اعتراف بکنه که پدرم مالک کنیزه، محال است بتونه قصد بکنه بیع جدی عمه مولا رو. خود مرحوم شیخ فرمود بالاخره بیع سوری میشه. اشکال چهارم این است که مرحوم ایروانی فرموده که جناب شیخ انصاری، این که شما گفتید بایع فضولی اگر ادعا بکنه انا المالک مشکل حل میشه، ادعا میکنه انا المالک و از اون طرف قصد میکنه که هر کس مالک مبیع از مالک سمن هم بشود، ادعای این که انا مالک المبیع باعث میشه که بتونه قصد کنه این فضولی مبادله و معاوضه را. مرحوم ایروانی فرموده جناب شیخ از کجا، از کی تا حالا ادعا منشأ حقیقت میشه؟ مثلا میگید که و اذ المنیت انشبت از فارها، هنگامی که مرد چنگال خود را فرو میبرد در بدن انسان، شما ادعا کردید که مرد حیوان درنده است، میشه مجاز ادعایی سکاکی که ادعا می کنید، مثل رأیت و اسدن ادعا می کنید رجل شجاع اسد هست، اینجا هم ادعا کردید مرد حیوان درنده است. خب جناب شیخ انصاری ادعای این که مرد حیوان درنده است باعث میشه حقیقتا مرد چنگال پیدا کنه؟ خب وقتی که ادعا شد منیه و مرگ رو سبع ادعایی دانستید، زو از فار بودنش هم میشه ادعایی و الا زیاده فر بر اصل لازم میاد. آقا این بایه ادعا میکنه انا المالک و بعدش هم قصد جدی میکنه، قصد حقیقی میکنه معاوضه رو. این چیزی با هم جور میاد؟ نه، خودش هم میداند که مالک نیست، ادعا میکند من مالکم و ادعا میکنه میشه مالک ادعایی. مالک ادعایی یعنی مالک مجازی و ادعایی. مالک ادعایی این مالکیت ادعایی میتونه منشأ معاوضه حقیقیه بشه. ادعا میتونه بله ببینید مرحوم ایروانی فرمایشش اینه، میگه ما اگر کلام مرحوم شیخ رو اینجور معنا کنیم که واقعا دو تا قصد داره این بایه، یکی قصد و تملک سمن لمالک المبی، قصد کبروی، در ضمن صغرای مالک مبی رو تعیین میکنه که خودم هستم. اگر مراد اینه، نه این اشکال که الان مطرح شد وارد بهش نمیشه، منتها خلاف وجدانه. وجدانن بایع فضولی دو تا قصد نداره، یک قصد کلی. هر کس مالک مبیع است مالک سمن هم باشد، و دیگر این که من مالک مبیعم، دو تا قصد نداره که. مالک چجور شما وقتی خونتون رو میفروشید یه قصد بیشتر ندارید، قصد دارید خودتون مالک سمن بشید. اون دزدم که میاد ماشین دزدی رو میفروشه یه قصد داره، قصد داره خودش مالک سمن بشه، دو تا قصد نداره که. یک قصد کلیه، هر کس مالک مبیع است مالک سمن هم بشود، قصد دیگر این است که من مالک مبیع هستم، همچون چیزی نیست. فقط ادعا میکنه من مالکم، بعد میگه پس من میخواهم سمن رو تملک کنم. خب وقتی میخواد خودش تملک سمن بکنه چجور میشه شما ادعا مالک بودن را کافی بدانید برای حقیقت شدن معاوضه؟ تکمیل فرمایش مرحوم ایروانی رو انشاءالله فردا با جوابش عرض خواهم کرد.